هم. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. حکومت طالبان از کشته شدن دو آدم ربا در کابل خبر داده و میگوید که دو تن از چنگ رباینده ها نجات یافتند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان دیروز در یک توییت ویدیویی را نشر کرد که در آن گروگانان میگویند از سوی استخبارات طالبان نجات یافتند. یکی از آنها که خودش را به نام آجی معلم معرفی میکند گفته است که ربایندگانش از او درخواست پرداخت صدها هزار دلار کرده بودند.
لات میکنن از پیش ما تقاضای پیسه میکنن. 300,000 میخواستن. دم صاحب 30,000 دلار نیستم. شب و روز خواب نداشتم غیر به خالق بیزوال عذر زاری میکنم. خالق بیزوال کدام فرشته نجات ما را کن. چون از پول مولامه شده بودیم.
هر دو گروگان ها گفتن که از کابل ربوده شده بودن اما نگفتن که چی مدت در گروگان بودند. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که برای نیروهایش رتبه نظامی میدهد. بر اساس خبرنامه این وزارت که میسونه تثبیت رتبه های نظامی دیروز و کارش آغاز کرده، خبرنامه افزوده است که کمیسیون با در نظر داشت اسناد تعلیمی و جهادی برای افراد طالبان رتبه نظامی خواهد داد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که در هفته های آینده با حدود 2,700,000 تن در بخش زراعت در افغانستان کمک خواهد کرد. دیک ترانشت، نماینده این سازمان در افغانستان گفته است که کمک ها در عرصه زراعت تا پایان امسال برای 9,000,000 تن فراهم خواهد شد. به گفته او زراعت منبع اقتصادی میلیون ها تن در افغانستان است، اما نماینده اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد این نکته را برجسته ساخته که خشکسالی ها اقتصاد افغان ها را شدیداً زیانمند کرده. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان گفته که ماه آینده قراردادهای 8 معدن را در ولایت های هرات و غور امضا می کند. عصمت الله برآن سخنگوی این وزارت گفته که پیشنهادنامه های 250 شرکت را دریافت کردند و بررسی رویانها ادامه دارد. او افزوده که برای استخراج آهن از معدن ولایت غور شرکت های داخلی و خارجی پیشنهادنامه سپردند و به زودی با شرکت برنده قرارداد امضا خواهد شد. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که کشورهای عضو این اتحادیه در مورد وضع 8 دور تحریم‌ها بر روسیه توافق کردند. جوزپ بورل دیروز در توییتر گفت که با این تحریم‌ها صادرات و واردات روسیه که به باور او تقویت کننده ماشین جنگی ولادیمیر پوتین است خیلی محدود خواهد شد. او از استادگی اتحادیه اروپا در کنار اوکراین هم اطمینان داده است. و ایلن ماسک رئیس اجرایی شرکت های تویتر و تسلا گفته است که با تویتر به توافق رسیده. تویتر اعلان کرده که ایلن ماسک برای خرید این شبکه اجتماعی با ارزش 44 میلیارد دلار توافق کرده است. با اعلان این خبر نرخ سهام تویتر در بازارهای جهانی 22% افزایش یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید. شازده فیر سفارت امریکا برای افغانستان گفته که کشورش به هیچ صورت در افغانستان مداخله نظامی نخواهد کرد، اما یک دیپلمات پیشین افغان به این باور است که
ظاهرن و نبود میکنه که ما مداخله نمیکنیم. ما در حفظ امنیت افغانستان مساعدت میکنیم، اما در دیپلماسی چنین و در سیاست چنین نیست.
نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با معاون وزارت خارجه پاکستان در مورد افغانستان گفتگو کرده. اینکه در این ملاقات چی گفته شده در جریان این برنامه به شما خواهیم گفت. در ادامه میشنوید که اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در نظر دارد تا 500 صنف معلی را برای دانش آموزان دختر و پسر در نیمروز اعمار کند. یک دانش آموز دختر در نیمروز میگوید:
ما دوست دارم درس بخوانم که در آینده دکتر شوم. حالی که در اول سالی ما مکتب جور شده، دلم او میشه که برم مکتب بسیار چگر خونم.
پیام های شما رو در جریان این برنامه نشر میکنیم.
وقتی که دلار بالا میره اینا همه جنس 10 برابر بالا میبره، ولی که جنس ها داره خارج ارزان میشه باز اینا به مو حالت میمانم.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتوار در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شما کمین اکنون با رادیو آزادی پیوستین. فرشته نگاست ما شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. شازدافیر سفارت امریکا برای افغانستان گفته که کشورش به هیچ صورت در افغانستان مداخله نظامی نخواهد کرد. کارن دکر که دیروز به پرسش‌های شما را از خبرنگاران افغان پاسخ می‌داد، تأکید کرد که آمریکا برای فراهم کردن امنیت تمامی شهروندان افغانستان کارو تلاش خواهد کرد و همچنان گفته که تماس با طالبان به معنی به رسمیت شناختن حکومت سرپرست آنها نیست. جاوید نعیمی جزئیات داره.
شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان می‌گوید که تلاش‌های دیپلماتیک را با طالبان ادامه می‌دهند تا آنها حقوق بشر را رعایت کنند. کارن دکر که دیروز به پرسش‌های شما از خبرنگاران افغان پاسخ می‌داد، گفت که تلاش می‌کنند با طالبان به گفتگوها ادامه دهند تا آنها از تمامی افغان‌ها محافظت کنند.
هیچ شانس وجود ندارد که امریکا در افغانستان مداخله نظامی کند. هیچ کس نباید منتظر چنین اقدامی باشد. ما به تمام تلاش‌های دیپلماتیکمان ادامه خواهیم داد تا طالبان به تعهداتشان برای احترام به زندگی مردم، کرامت انسانی و حقوق بشر عمل کنند.
کارن دکر تأکید کرده که رفتن تمامی دختران به مکتب و برقراری امنیت برای همه مردم دو موضوع است که در مورد آن با طالبان گفتگو صورت می‌گیرد. شارژ دافیر سفارت آمریکا همچنان گفته که تماس‌های کشورش با طالبان به معنای بر رسمیت شناختن حکومت آنها نیست.
برسمیت شناختن باید به دست آید. این چیزی نیست که امریکا برای هر کسی بدهد. طوری نیست که هر گروه یا سازمانی که ادعا کند حکومت یک کشور است برسمیت شناخته شود. برای طالبان واضح ساخته ایم که اعتبار و مشروعیت به دست آورند و برای برسمیت شناختن باید به حقوق بشر و آزادی های بنیادی تمام افغان ها احترام بگذارند.
بیش از 13 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گذشت، اما تا اکنون هیچ کشور حکومت سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته است. شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان تأکید کرده که حضور شبکه‌های تروریستی در افغانستان غیر قابل پذیرش است. او گفته است پناه دادن به ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل در واقع تخطی طالبان از توافق دوحه بود. این سود طالبان گفتند که امریکا با حمله بر خاک افغانستان از این توافق تخطی کرده است. کارن دکر از انجام حملات بر مسجدها و مراکز آموزشی در افغانستان با عنوان اقدامهای تروریستی یاد کرده است. او خشونت را هم راه برای آوردن تغییر در افغانستان نمی داند و می گوید که این کشور به جنگ بیشتر نیاز ندارد. با حاکمیت دوباره طالبان امریکا و کشورهای مختلف جهان بارها گفتند که از جبهه مقاومت ملی افغانستان تحت رهبری احمد مسعود حمایت مالی و نظامی نمی کنند.
شازدافیر سفارت امریکا گونه مداخله نظامی در افغانستان را در حال و آینده رد کرده. اما عزیز الدین معارج دیپلمات پیشین افغان به این باور است که ایالات متحده در حال حاضر نه بلکه در آینده ممکن بنابر حضور گروه های تروریستی بر افغانستان حمله کند. جاوید نعیمی با آقای معارج گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا آمریکا برای سرکوب تروریستان در افغانستان تنها راه حمله های تیاره های بی سرنشین را پیش خواهد گرفت؟
آمریکا فعلا در پلان یا در پروگرام حمله برای افغانستان یا برای علیه تروریستان نیست، چون درگیر مسائل اوکراین هستند. اما مقدمه به چنین مسائل را دارن که آماده می سازن. مسائلی که عنوان میکنه که ایتال قاعده در افغانستان است، الزواهری یک مثالش بودن، داعشی هستن و همچنان دوستای استراتژیک مان پاکستان و قطر و یا هم اعلان میکنن که بعض توریستا در افغانستان، گروه های توریستا یا رهبر توریستا در افغانستان است. این به معنی عزیز که اگر طالبان اصلاحات را نیارن و خواسته های امریکا را برآورده نکنن، خصوصا معاهده دوحه را، در اون صورت تیار مقدمه است، شرایط ذهنی و عینی را آماده میسازه، در اون صورت عملی چنان خواهد کرد که تغییر رژیم یا تغییر نظام را مطرح خواهد کرد و طالبان را مجبور به این بسازند که معاهده دوحه را تطبیق کنند و دولت آینده عبوری یا موقت اگر خواهد بود به شمول طالبان چون یا حکومت را در افغانستان می سازن و بعدن که از عسکر طالب و غیره به چی گروه استفاده میکنن علیه پلانایی که به کشور آسیا مرکزی و اینوان دارن و مسائل بعدی خواهد بود.
بله آقای ماره، چی انتظار میره از گفتگوهای امریکا با طالبان که چی پیامدهای در آینده خواهد داشت؟
گفتگوهایی که فعلا با طالبان صورت میگیرن وارا شکل مقدماتی از این مسائل آگاه میسازن، پلان و برنامه برشان رای میشن که پلان آینده امریکا در افغانستان چی خواهد بود که طالبان آمادگی بگیرن و ای که نشن که انحراف صورت بگیره، مثلا طالبان طرف روس، ایران، هند، چین و ایجا دست ناندازن. بخاطر پیش از پیش این مذاکراتی هستن عملا علنا ظاهرا و نبود میکنه که ما مداخله نمیکنیم، ما در حفظ امنیت افغان هستیم، مساعدت میکنیم، اما در دیپلماسی چنین و در سیاست چنین نیست. در باطن که یا میبینه و مسائل مطبوعاتی نمیسازن، خصوصا مذاکراتی که با طالبان دارن، چنین برنامه های پشت پرده جیران داره، امید که طالبان به این مسائل را درک کنن و آمادگی نشان بدن تا که دوباره افغانا قربانی پلان ها و برنامه های خارجی ها نشن، بلکه جز بر این برنامه ها و یک پارتنر برنامه ها باشه که به نفع افغان ها تمام شود.
و در نهایت رعایت حقوق بشر و حکومت فراگیر و همشمول خواست امریکا و غرب برای تعامل با طالبان بوده، در کجای این تعامل قرار داریم حالا؟
در این مورد رعایت حقوق بشر و حکومت فراگیر باید گفت که این یک مسئله استن که طالبان را درک میکنن که یک پروژه هست دیگه، بنان باعث این پروژه نمیخواین قصدن به طور عمدی یک حکومت فراگیر را بسازن که مورد پسند و هم اتباع افغانستان هم خارجی ها و هم داخلی ها و همگی باشن. و همچنان در ایسی حقوق رعایت حقوق بشر هم طالبات درک میکنن قصدی مثلا حقوق آموزش و حقوق کار و ایرا برای خانما و متخصصین و این مسائل زیر پا میکنن، چون یک پروژه هست که آمادگی صورت بگیره برای حکومت آینده عبوری. متاسفانه که طالبا هم اقتداد وسیعشان شامل این برنامه و این پروژه هستند.
عزیزالدین مارج دیپلمات پیشین افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سازمان محافظت از کودکان یا سیف د چلدرن گفته که افغانستان در صدر 100 کشور قرار دارد که روند آموزش کودکان یعنی دختران و پسران در آن با خطر سقوط مواجه است. این سازمان در گزارش سالانه خود فهرست از 100 کشور را نشر کرده که روند آموزش کودکان در آنها با مشکل مواجه شده. در این گزارش آمده که افغانستان، سودان، سومالیا و مالی کشورهایند که روند آموزش کودکان در آنها با خطر سقوط مواجه است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
متاسفانه په ننګرهار کې هم تر اوسه پورې د نجونو پر مخ مکتب دروازې نه دي پرانستل شوی.
زلا باشنده ولایت ننګرهار و دانش آموز صنف 12 هم است، اما با حاکمیت طالبان در افغانستان او در خانه نشسته و اجازه رفتن به مکتب را ندارد. او میگوید که امیدوار است در آینده به تحصیلات عالی برسد و به مردمش خدمت کند.
این که من دانش آموز صنف 12 هم هستم، همچنان امیدوارم که درهای آموزش و پرورش برای ما باز شود و درس های باقی مانده را به پایان برسانم.
این در حال است که بیش از یک سال از حاکمیت طالبان در افغانستان می گذرد، اما هنوز هم به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش دادن نشده است که نگرانی افغان ها و سازمان های بین المللی در پیوند به این موضوع روز به روز بیشتر می شود. اخیراً سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children در گزارش تازه خود گفته که پس از حاکمیت طالبان، افغانستان در صدر کشورهای قرار گرفته که روند آموزش کودکان در آنها با خطر سقوط مواجه است. بر اساس گزارش سالانه این سازمان، روند آموزش نزدیک به 49 میلیون کودک در افغانستان، سودان، سومالی و مالی با خطر سقوط مواجه است. گفته می شود کویک 19 درگیری ها، تغییرات اقلیمی، مهاجرت و کمبود وسایل دیجیتالی در حوزه آموزش از دلایل هستند که روند آموزش کودکان را در این کشورها با مشکل مواجه کرده است. در میان کشورهایی که در گزارش سالانه سازمان محافظت از کودکان مورد ارزیابی قرار گرفتند، افغانستان با بزرگترین تهدید مواجه است. در گزارش گفته شده که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان روند آموزش بدتر شده و آینده کودکان به ویژه دختران در خطر است. ساشا میرز، مسئول رسانه‌ای سازمان محافظت از کودکان در افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
غمگینانه، افغانستان اکنون در صدر کشورهایی است که آموزش کودکان در آن در خطر است. سال گذشته افغانستان در رده چهارم بود. به این معنا که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور نظام آموزشی بدتر شده است و آینده کودکان به ویژه دختران را با خطر روبرو کرده است.
در ارزیابی سال گذشته این سازمان، افغانستان در جایگاه چهارم 8 کشوری قرار داشت که روند آموزشی در آنها با خطر سقوط مواجه است، اما امسال افغانستان در صدر این فهرست قرار دارد. هرچند در دوره حکومت جمهوری پیشین به دلیل جنگ‌ها و نامنی‌ها روند آموزش با موانع روبرو بود، اما در یک سال اخیر که طالبان بر افغانستان حکومت می‌کنند، دروازه مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده و دختران زیاد از آموزش به دور ماندند. هرچند حکومت طالبان به دلیل ممنوعیت آموزش این دختران در داخل و خارج با انتقادهای شدید مواجه است، اما تاکنون هیچ گام مثبتی در این زمینه بر نداشته است. وزارت معارف حکومت طالبان بارها گفته است که رهبری آنان در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد.
شنیدید که Save the Children گفته که افغانستان در صدر 100 کشور قرار داره که روند آموزش کودکان در آن با خطر سقوط مواجه است. این در حال است که اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در نظر دارد تا 500 صنف ملی را برای دانش آموزان دختر و پسر در نیمروز بسازد. جزئیات تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اما طور که پیشتر هم گفتم، تام وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، با انا ربانی کهر، معاون وزارت خارجه پاکستان، در مورد افغانستان گفتگو کرده. در این حال جنرال قمر باجوا، لوی درستیز اردوی پاکستان، برای سفر 6 روزه به امریکا رفته. با وجود باجوا تلاش می کند تا در شرایط دشوار کشورش کمک های امریکا را جلب کند. بیشتر جاوید نعیمی جزئیات دارم.
هنا ربانیکر، معاون وزیر خارجه پاکستان، در دیدار با تام وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، روی صلح و ثبات در این کشور گفتگو کرده. وزارت خارجه پاکستان دیروز در توییتر گفت که معاون این وزارت در دیدار با آقای وست از تعهد پاکستان برای ایجاد افغانستان با ثبات، مرفع و صلح‌آمیز اطمینان داده. او همچنان خواسته است تا وضعیت اقتصادی افغانستان بهتر شود. همزمان با این، جنرال قمر جاوید باجوا در سفرش به ایالات متحده آمریکا با مقام‌های آن کشور در مورد افغانستان و مسائل دو جانبه گفتگو کرده. سمی یوسفزای، آگاه سیاسی و روزنامه‌نگار پاکستانی، میگوید در حکومت عمران خان روابط پاکستان و آمریکا خوب نبود، اما پس از روی کار آمدن حکومت جدید رابطه دو کشور به سوی بهبود روان است.
بعد از اینکه حکومت عمران خان برطرف می شود، روابط پاکستان و آمریکا بهتر می شود. سفر جنرال باجوا به آمریکا ارتباط دارد به مسائل اقتصادی پاکستان، به کمک های نظامی نمرای ارتش پاکستان، مسائل افغانستان و جنگ علیه توریسم.
در حال حاضر پاکستان با چالش های بزرگ اقتصادی روبرو شده و برای مبارزه با آن به کمک های آمریکا نیاز دارد. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که تا هنوز برای اثرگیری کمک های دفاعی به پاکستان تصمیم نگرفته، اما مشاور امنیت ملی ایالات متحده برای اثرگیری همکاری های دو جانبه دفاعی با پاکستان غور می کند. باجوا در واشنگتن با لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، و شمار دیگر از مقام‌های آن کشور دیدار می‌کند. اردوی پاکستان در مورد دیدار آستن و باجوا گفته است که دو مقام در مورد همکاری‌های دو جانبه، امنیت منطقه‌ای و سایر مسائل گفتگو خواهند کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که یونیسف در 5 ولسوالی نیمروز برای دانش آموزان دختر و پسر 500 صنف مالی می سازد. شما را از دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم، فعالان حقوق زن و باشنده های نیمروز از این اقدام یونیسف ابراز خرسندی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک دانش آموز دختر آغاز می شه.
میخوایم برم درس خود را ادامه بدم، اما طالبان نمیبونه که ما درس های خود را ادامه بدیم.
سنم احمد 13 سال از ولسوالی کینگ نیمروز باید در صنف هفتم درس میخواند، اما طالبان درهای مکتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته هند. او صنف ششم را در حاکمیت طالبان به پایان رسانده. او میگوید که از این اقدام یونیسف خوشحال است که در ولسوالیشان صنفهای محلی ایجاد می شود، اما غمگین است که او دیگر اجازه رفتن به مکتب را ندارد.
از اینکه یونیسف در ولسوالی ما مکتب جوک کرده بسیار خوشحال هستم. برادر اکایم به مکتب راحت میرن و پس میرن، اما ما که صنف هفت شدم نمیتونم برم مکتب، چون طالبانم میبونه که ما به درس های خود ادامه بدم. ما دوست دارم درس بخونم که در آینده دکتر شوم. حالا که در ولسوالی ما مکتب جور شده، دلم او میشه که برم مکتب. بسیار جگر خونم.
او از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
از امارت اسلامی خواهش میکنیم که ما را اجازه بده به مکتب بریم تا آینده خود بسازیم. اگر دخترها در کشور ما درس نخوانند، آینده کشور ما خراب میشه، چون که کشور ما با دکتر زن، با معلم زن و انجینیر زن نیاز دارد.
آرزو دانش آموز صنف نهم است. او برای دوازده گفت که از اینکه طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم ساختند، نگران آینده اش است.
ما خیلی جگرخون هستیم از اینکه مکتبای ما بسته است. در خانواده ما یک برادرم است که مکتب میره، وقت او را میبینم، کتابایش را میبینم، واقعا جگرخون میشم از اینکه خودم حق خواندن از این کتابا را ندارم.
خواسته او این است.
از امارت اسلامی میخواهیم که هر چی زودتر مکتبای ما را باز بسازند تا ما بتانیم دوباره به درسای خود ادامه بدیم، دوباره بتانیم حق خود را به دست بیاریم و تحصیل کنیم، و ما امیدوار هستم که صدای ما به گوش مسئولین برسه.
سریا محمد فعال حقوق زن در نیمروز نیز از حکومت سرپرست طالبان میخواهد که به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم هم اجازه رفتن به مکتب را بدهند.
تشکر از اینکه یونیسف اقدام کرده که به ولایت دور افتاده ما مکاتب جور کنه. دخترایی که نمیتونستن بیاین و مکاتب درس بخونن، تدریس کنن، یا معلمین ما برن تدریس کنن به طرف و ولسوالی ها مکاتب نبود، مکتب یک چیز ضروری است، مخصوصا برای قشر خانما. اینال ما از برادرای امارات خود تقاضا میکنیم که لطفا مکاتب برای دخترها باز کنن، به خاطر که دخترها خودشان نیمی از جامعه هستند. اگر یک چشم ما بچاست، یک چشم ما دختر است.
عبدالحمید جمشیدی باشنده ولسوالی چخانسور نیمروز است. اون نیز خواست مشابهی دارد.
در رابطه به اینکه در این ولایت مکتب ها ساخته میشه من خیلی خوشحال هستم، اما متاسفانه از این ناراحت هستم که به خواهرای ما اجازه دادن میشه که به مکتب بران. در قرآن گفته شده که تعلیم بر مرد و زن فرض است، پس باید مرد و زن هر دو دارای تعلیم باشن. اگر به این شکل ادامه پیدا کنم، من مطمئن هستم که ما یک شاهد ضربه بزرگ در بخش تعلیم می باشیم که با جبران از او خیلی سخت است. بازم توجه مسئولین می خواهیم.
دکتر اومای نبیب مسئول دفتر ولایت یونیسف در نیمروز برای دوازده گفت که با ایجاد 500 صنف محلی برای صدا دانش آموز دختر و پسر، زمینه آموزش فراهم میگردد.
برنامه به سطح ولایت نیمروز است، در 5 ولسوالی است که فعلا ما در ولسوالی چخانسور افتتاح کردیم پروژه را. صنف افتتاح کردیم که در اون قریه یا در اون ساحه اطفالشان از چندین سال بر مکتب دسترسی نداشت، و فوکس ما اینمی بود که باید اولین صنف را در مناطقی که یا در ساحات دوجا ما ایجاد کنیم و افتتاح کنیم که در اولویت قرار داشته باشد.
او در این مورد بیشتر گفت.
همکارای زون قندار از یونیسف هم تشریف آورده بوده، اشتراک کرد همراه ما، و همچنان وعده سپرده است که 500 سنف که بر سطح ولایت نیمروز بر ما تخصیص داده شده است که ما از او استفاده کنیم و شاگردان را جلب و جذب کنیم. هر کس می تواند که اطفال خود را روان کنه. شرط نیست که این دختر است و یا هم بچه است. تقریبا در سطح ولایت 500 معلم مقرر میشه.
او افزود که حدود 17500 دانش آموز تحت پوشش این برنامه کران خواهند گرفت. اما در حین حال مولوی یار محمد اقیار سرپرست ریاست معارف طالبان در نیمروز بدون آن که در مورد خواست دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم چیزی بگوید برای دو آزاده گفت که این صف وعده ایجاد 400 صنف محلی دیگران نیز برای آنان داده است. بله، این صف برای ما 500 صنف را منظور کرده است. از جمله 500 صنف ما 290 صنف را برای ولسوالی دلارام دادیم، 150 صنف را به ولسوالی خاشرود و برای دیگر ولسوالی ها هم بعض صنف را دادیم، اما بازم این کم است. ما در پلان داریم و این صف برای ما وعده 400 صنف محلی دیگر را هم داده. موضوع صنف های محلی این است که مردم جای یا خانه پیدا می کند. این صف ساختمان نمی سازد، معلمان را ریاست معارف استخدام میکند و ماشاتان را یونیسف میدهد، اما با موسسه کوار قرارداد کرده است. نیمروز از جمله ولایت های گرمسیر افغانستان به شمار میرود که سال تعلیمی در ماه سنبله آغاز و در ماه جوزا به پایان میرسد، اما حال بسیاری از دانش آموزان و دختر بالاتر از صنف ششم مثل آرزو میگویند که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان این دومین سال است که آنان از رفتن به مکتب محروم شده اند.
تنها کشور ما نیست که یک کشور اسلامی باشه. قبلا هم یک کشور اسلامی بوده و حق خانم ها ازش گرفته نشده بود، قسمی که حال حق خانم ها ازشان گرفته میشه. در تمام کشورهای اسلامی تعلیم وجود داره، به خصوص برای قشر اوناست که نیمی از بخش جامعه هستند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دو برنامه هفتوار رادیو آزادی تا نیمه تا لحظات دیگر نشر می شوند، البته در نیمه دومین ساعت. اما اکنون از پیام هایی که شما بر رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیز. از مسئولین خواهش میکنم که در بازار اینا کنترل داشته باشه. در خارج ما میبینیم که هر چیز ارزان تر میشه، خصوصا آرد و روغن و تیل که در بازار جهانی اینا خیلی پایین آمدن. منتها در افغانستان کدام گپی نشده، یعنی سر بازارهای افغانستان تأثیر نگذاشتن. وقتی که دلار بالا میره اینا همه جنس ده برابر بالا میبره، ولی که جنس ها داره خارج ارزان میشه، باز اینا به مو حالت میمانم. از مسئولین خواهش میکنم که همی نرخها را کنترل کنن تا بتانیم از مشکلات روزمره ما خلاص بشیم. تشکر.
بله، سلام علیکم، عبدالقیم هستم از حوزه 11 خیرخانه کابل. کمک های بشر دوستانه ما را کسی نمیگیره. ما 5000 روپیه کرانه ماهانه کرای خانه داریم، 10 نفر تعداد فامیل ماست. بچه‌های ما از مکتب مانده است، بچه‌های ما از مکتب محروم شد. حال میرن به سر کراچی کار میکنن، به پنشیر واد، به سایه حوزه 11 کابل. غرفه‌ای را که امارات مانده، این غرفه والا حال به کسی دیگه را یک طالب تعیین کردین که او به طالب روزانه 10 روپیه یا 20 روپیه میتن، روزانه 1200 روپیه میشه. ای طالب از پیشش تقاضا کنه که ما چه کنیم، در اینجا کار نکنیم. طالب میگه ما از اینا پیسه میگیریم، به ما این میلی خوب درآمد است، دیگه چاره نداریم. ما 8000 روپیه ماش ما را نایه میته، به این ما 8000 روپیه ماش گذران ما نمیشه. در حال که 8000 ماش میگیره و 1000 روپیه از اینجا پاید داره، این که گذرانش نمیشه. ما که خانه کرایی و 10 نفر فامیل داریم، به ما گذران ما میشه. پیسه می یک تانان و مسلمانی تان قسم است، ما نمیتانیم پیدا کرده. دیگه ما حکومت اسلامی و امارات چه کنیم؟
کسایی که معلم صاحبه که صادق و پاک از صدق دل بدون واسطه و بدون زور و بزور علم خود، بزور دانش خود که رفته استاد شدن درس میته، از صدق دل از طرف خود، از طرف خانواده خود برشون تبریک میگم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
نونیم صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. حکومت طالبان از کشته شدن دو آدم ربا در کابل خبر داده و می گوید که دو تن از چنگ رباینده ها نجات یافتند. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که برای نیروهایش رتبه نظامی می دهد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد می گوید که در هفته های آینده با حدود 2,700,000 تن در بخش زراعت در افغانستان کمک خواهد کرد. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان گفته که ماه آینده قراردادهای 8 معدن را در ولایت‌های هرات و غور امضا می‌کند. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که کشورهای عضو این اتحادیه در مورد وضع 8مین دور تحریم‌ها بر روسیه توافق کردند و ایلان ماسک رئیس اجرایی شرکت‌های توییتر و تسلا گفته است که با توییتر به توافق رسیده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گاستم جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری تا لحظات دیگر از رادیو آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم که کارگاه شیشه سازی سنتی در ولایت هرات پس از 1.5 سال توقف دوباره فعال شده. این خبر برای برخی از شیشه سازان محلی دلگرم کننده است، اما آنها نگران هم هستند. بیشتر در این گزارش.
هنر نموره، بلکم زنده بمونه. تشویق هم همینه که از این بتونم مردم استفاده کنن که ما هم بتونیم کار کنیم.
غلام سخی 50 ساله در کنار یک کوره کوچک شیشه سازی با دمای 1200 درجه سانتیگراد نشسته است. او 40 سال می شود که مصروف شیشه سازی سنتی است و این صنعت از پدر برایش به میراث مانده. غلام سخی میله آهنی درون خالی را در کوره پر از شیشه مذاب داخل می کند و می چرخاند تا شیشه به آن بچسبد. او توسط میله به داخل شیشه مذاب می دمد و می چرخاند تا یک جنس شیشه شکل بگیرد. او خوشحال است که کارگاه شیشه سازی سنتی دوباره فعال شده است، اما او میگوید در مقایسه با 3 دهه گذشته صنعت شیشه سازی هرات بسیار کمرنگ شده است. غلام سخی در این باره بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
ما هم کوشش خو میکنیم بلکم هنر زنده شه. اگه افغانستان ارومی میشد این کار ما برای توریست و خارجی چی داره؟ اگه خارجی بود توریست بود خوب صحیح میچله، اگه نبود فکر نکنم به افغانستان صحیح میچله، چون که شرایط خرابی هم، مردم پریشان هم، برای دکریشن اغزر علاقه من نیم.
کارگاه شیشه سازی هرات که در جوار قلعه تاریخی اختیار دین موقعیت دارد، روز شنبه هفته گذشته از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان فعال شده است. در کنار این کارگاه شیشه سازی دولتی، یک کارگاه خصوصی هم در هرات وجود دارد که گاهگاهی فعالیت می کند. نیمالک حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات می گوید که به علت نجات صنعت تاریخی شیشه‌سازی این کارگاه را فعال ساختند. به گفته او 4 تن به شمول یک استاد در این کارگاه مصروف به کار شدند.
برای بازاریابی از اینا در عرصه بازار منطقه‌ای و جهانی هم انشاءالله در بحث گردندوی و گردشگری کوشش میکنیم که بازار داشته باشد، دکانی داشته باشد برای عرضه از اینا. و
اجناس شیشه سازی تولید شده در کارگاه شیشه سازی هرات شامل گلدان، پیاله، بشقاب، دیگ و برخی اشیای دیگر است که برای تزیین خانه ها و دفترها از آن استفاده می شود. این اشیای شیشه‌ای به رنگ‌های سبز و آبی همراه با نقش‌های میناتوری برای فروش در دکان‌های آنتیک فروشی گذاشته می شوند. محمد ایواز حمیدی یک آنتیک فروش در شهر هرات می گوید که نسبت به 2 سال گذشته مشتریانش بسیار کم شدند.
یک راه طریقی بشه که مثلا این شیشه ها به خارج از کشور صادر بشه، شب بیتر تر شد.
برای فرانک و فروشات اینا که هست از ما خریجی ها اینا زیادتر میشیشه اینا رو خوش داره. اگه دو نمونه یال کم کم بیاماده دیگه امینا میایم مثلا به هر هفته هر ماه یک دفعه اگه یک دو دونه سه دونه پنج دونه شیشه بخرم ببوره.
برخی از فرهنگیان در ایراد نگران نابود شدن صنعت شیشه سازی سنتی در این ولایت هستند. به گفته عبدالقیوم وزیری رئیس انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی در ایراد، نسبت به پیشینه صنعت شیشه سازی در این ولایت یک کارگاه بسیار اندک است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
طی سالها توجه کمتری به این صنعت شده و این برکوت مواجه شده.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات میگوید پیشینه صنعت شیشه سازی سنتی این ولایت به قبل از اسلام برمیگردد. به گفته این ریاست در آن زمان بیشتر اجناس شیشه‌ای در معابد و عبادتگاه ها استفاده میشد، اما دوره درخشان شیشه سازی سنتی در هرات در دوره تیموریان به بیش از 6 قرن پیش برمیگردد. به گفته شمار از فرنگیان در هرات در آن زمان دهها کارگاه شیشه سازی فعال بود و این صنعت رونق بسیار خوبی داشت.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام بر شما.
کسی که در بدل ورسی کنه زندگیش بیخی موری تباه میشه، بدبخت میشه، جزای دختر بدل هم به ما داده میشه، بیخی از زندگی به تنگ آمدین. دیگه چند نفر رفتم پیش پدرم مادرم کمی جدا شدم، باز این مادرم گفت که بخاطر بیادرت بخاطر زندگیش بخاطر اولادات این کار نکو، بیخی از زندگی از علت کوب کردن به تنگ آمد.
صدای فوزیه یکی از زنان افغان را شنیدید که خیلی از زندگیش مویوس و دل سرد شده است. فوزیه که مدت 5 سال قبل با مردی که نسبت به او تفاوت سنی زیادی دارد عروسی کرده است گفت برادر و همسر برادرش که بدل او هستند همه روزه با هم جنگ و دعوا دارند، زیرا وضع اقتصادی برادرش خوب نبوده و نمیتواند خواسته های همسرش را برآورده سازد. با گفته شبانه او چندین بار تصمیم گرفته که از شوهرش جدا شود، ولی مادرش او را به خاطر زندگی برادرش از این کار منع کرده است. فرزانه زن دیگر است که او نیز به صورت بدل عروسی کرده است و میگوید 12 سال از عروسیش سپری شده اما یک روز خوشی در این مدت ندیده است. فرزانه که پدر و مادر نداشته و خواهر بزرگش او را کلان کرده و به شوهر داده است، حالا در شفاخانه بستری است، زیرا از اثر لط و کوب بیش از حد شوهرش یک دستش شکسته است.
این 12 سال از عروسیم شدم و یک روز خوبی ندیدم. شکمم دائم گشنه است. شیشتون بولانی پخته کردم. اشتکا بیرو بود. مال سر بولانی پخته کردم. نوام دو تا تاور انداختم. گفتم باش که خلاصم جمع کنم. دالای زدم. بیا بخو بولانی. چکم دوخ که برات میشی که من میگم البته دیده پشت مشته. از این پشت الله گفتم مرا زد. یه نمیدستم نگم. ما باید دستم توتا توتا است. باز خدا کش کرد در یولی که انداختم. باز کاکا خسرم مرا شفاخانه کرد. بچه کاکا خسرم یوارم آورد.
خواهر فرزانه در مورد زندگی فرزانه و علت خشونتی که بر وی صورت گرفته چون این قصه می کند.
مشکل خوارم یه از بدل بدلکیست، باز بدل از یکی از بسیار در خانه کتما خراب است، کت بیادر مید سرتایی نداره، خوش نیست. دیگه این ایده می خانه اگر بیادر می خواه یک مشت یا دو بزنیش، باز اونا مو اوالا که پس در فامیلی از این ببره برسانه، باز این اینه چویش سه تا ایورش دو تا نویش زن بیادر مک سه تا شد و کت خوش و کل لیره می زد بزن و بزن و بزن و بزن. اینجا که آمدم اونا تکه تکه حال خالت زیر خوب شده، اون تکه و پرخش افتاده بود. ما آمدیم که باز پای وازایش کلش گریخت، خدر ندارم مادر ندارم، میره شوی دادیم یک دختر دگر شوی دادیم، دو بیادر خود زن دادیم. من زندگی خود سرینیم 4 اولاد پدر خود خراب کردم، عروسی نکردم، بان کمی آرام باشه، مال چور زندگی زیده خانه شوش خراب باشه.
محمد فقیر باشنده منطقه قلعه حشمتخان کابل که از ازدواج خواهرش به شکل بدل خاطره تلخی دارد میگوید پدرش خواهر و برادرش را با پسر و دختر عمش به گونه بدل عروسی کرده بود، اما بعد از عروسی خواهرش به خاطر بدرفتاری و ظلم و خشونت شوهرش دست به خودکشی زد.
پدر ما در خورترکی و بیادرم بدل کرده بود، از جمله بچه های عمه بودن دیگه. او در پاکستان بودن، ما در افغانستان بودیم، اما همشری اگه که ما که بود او خرد بود، بالغ نشده بود. بیادر ما جوان بود و اما زن بیادر ما جوان بود. باز وقتی که ما تقاضای عروسی کردیم اونا گفتن که نه، ما همش به شما تقاضا داریم عروسی برای ما بدین. ما وقتی می دخترم خرد است و بچه هم خرد است، با بسیار مشکلات عروسی کردیم کتش. از روز اولش تا به دو سالش اما همشری ما سوخت در گرفت. آنقدر سرش تلخ آمده بود که خود امو همشری میگفت که ما با شما دشمنی نمیمانیم. ما خودم خواستم بسیار در میخانه با تکلیف بودم و روز و شب ما بسیار با سختی تیر میشد. خلاصه خواستم که دیگه زندگی نکنم. فیصدی دیگه 95% بیچاره سوخته بود که در پاکستان باز ما تداوی کردیم نشد. افغانستان که آوردیم باز در شهر جلال آباد در شفاخانه صحت عامه پاوت کرد.
محمد فقیر علاوه کرد هرچند سالهای زیادی از این حادثه گذشته است ولی میان خانواده وای و پسران عمش دشمنی باقی مانده است.
از ما دشمنی شد کتش. اینقدر مشکلات کتش تیر کردیم که تقریبا 8 سال کتیازاد در جنجال اینمی مسئله بودیم و پرار بودن. باز بسیار از نگاه قوم و ریسفید و از هر کسی که آوردن باز اون ششتیم کتش. دیگه بسیار خاطره بتاریم. بدبختانه می رواج دمی افغانستان از پدر کلانای مامانده اکثرا اینمی بدل میکنه و باز 100% 85% خراب مبرایه.
لطیفه یک تن از آنان افغان میگوید شماری از خانواده ها به منظور این که هم دختر و هم پسرشان ازدواج کرده و صاحب زندگی شوند با یک خانواده دیگری که آنان هم به همین مفکوره باشند توافق کرده و دختر و پسرشان را به صورت بدل عروسی میکنند و اظهار میدارد
بعض جایهایی هست کمی یک ذره دختر خواستگار نمی داشته باشه بازو میره بچه خود پیش میکنه که ما بریم به بچه خود بگیریم که دخترمون بره که خواستگار نداره دخترم بیا که من خودم برم تقاضای دختر کنم که به خاطر این دخترمون عروسی کنم بازی نمیفهمه که زندگی ما خدایی مثلا نیست از این دختر بچه است خاطر که عاقبت تزی خوبیت نداره کدام خانه اگه خوب باشه کسایی شده که پس ایلا شده پس طلاق شده پس دخانه پدر خود آمده زندگیش تلخ شده از دیگه
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com. ازدواج بدل از نظر فقه حنفی ممانعتی ندارد، به شرطی که جانبین عقد راضی و مهر هر دو طرف تعیین شود، ولی سایر فقها این نظر را تایید نمی‌کنند. نصیر احمد نوربخش عضو اکادمی علوم افغانستان در این باره توضیحاتی دارد.
ازدواج بدل در شریعت اسلامی و در فقه به نام شغار یاد می شود. به این معنی که یک دختر مهر دختر دیگری قرار بگیرد اینمی نوانکار در فقه شغار میگه. به این رابطه جمهور فقها یعنی بدون احناف سه مذهب دیگر به اتفاق نظر دارند که این نوانکار جواز نداره. نظر به دلایلی که هست یک حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت میکنه، روایت ابن عمر است که نهى رسول صلی الله علیه و آله عن الشغار. به این معنی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از شغار منع کرده. و روایت دیگر جمهور فقها این نظر هستن که اینمی نوانکا جواز نداره، اما احناف باز به این نظر هستن که نه، این نوانکا دوام پیدا میکنه و جایز است، مشروط به این که به هر دو طرف مهر تعیین شود. مهر مثل البته مهری که در عموم منطقه و در محله رواج داره و اونا می دلیلشانی است که و حدیث راجع به این است که انسان مهر انسان واقع نشود، ولی اگر مهر تعیین شود پس اینجا یعنی مطلوب حدیث نیست و حدیث چیز دیگری میخواد که بیان کنه که انسان مهر واقع نشود.
خشونت ها علیه زنان ناشی از ازدواج های بدل در افغانستان بیشتر دیده می شود، اما تمام عروسی هایی که به شکل بدل صورت می گیرد مشکل آفرین نمی باشند. گفته می شود اکثر این گونه ازدواج ها بنابر ضعف اقتصادی خانواده ها صورت گرفته، زیرا در این اواخر خانواده ها نمی خواهند مهر دخترانشان را بپردازند که به جای آن دختر خود را بدل می نمایند. آقای نوربخش باز هم در این باره
تمام اینمی مشکلات و رواج نکاح بدل در افغانستان به خصوص در جامعه ما و شما ناشی از این است که مصارف ازدواج بسیار بلند است. مردم ناچار به این نوع نکاح رو میره که حداقل بتانه عمو ازدواج که یک سنت فطری و انسانی است در جامعه او را ادا کرده باشه. نقطه اساسی است که اولا مهر که تعیین میشه برای هر دو طرف اگر که مطابق با جوازی که احناف میگن فعلا به همون شکل است مهر تعیین میکنن، اما این مهر فقط روی کاغذ باقی میمانه و هیچگاه جنبه عملی پیدا نمیکنه. یک مشکل بسیار اساسی است در امین و نکاح بخصوص در بدل. عامل اساسیش اونم مصارف گزاف در پروسه ازدواج است.
اسلام بر انتخاب همسر و اراده آزاد دختر در ازدواج تاکید کرده است، ولی در جامعه افغانی بنابر حاکمیت رسوم و عنانات اجتماعی کمتر ازدواجی را میتوان یافت که در آن واقعا اراده آزاد طرفین به خصوص دختران نقش داشته باشد. در حالی که یک ازدواج زمانی میتواند فضای محبت آمیزی در یک خانواده ایجاد کند و از مشکلات زندگی آینده زن و شوهر جلوگیری نماید که هدف آن به میان آمدن یک پیوند مقدس باشد. با امید کاهش همچو رسم و عنانات ناپسند در افغانستان که اکثر زنان و دختران از آن متضرر می شوند، برنامه امروزی زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید، برای ما پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت، یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر لطف کده بگوین که حق مالکیت یعنی چی؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، با او محل و با او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کرده. پس به می حساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما به روایتی که است و یک خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیره دمو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین‌المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به یه چیز کردین. به دوستای عزیز خود بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت، بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتانه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام. و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه، چی پسر باشه، چی در دنیا باشه، چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه، چی او عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبری رضی الله عنها هست که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت. و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده
تان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او می باشه، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین از این ادا شوه، بعد از دین از او اگر خانم از این حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم از این است، بعد از او به ورثه‌ای که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهره های عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا داراستن، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به این حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستن. یه تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیریت بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
هستا. Stop.